من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا. القصاص هناك شديد ليس هو جرحا بالمدى ولا ضربا بالسياط، ولكنه ما يستسقر ذلك معه. فإياكم والتلون في دين الله. خدمت عزیزم و سروران معظم، گفتگوی ما در خطبه 177 یا 176 از کلمات نورانی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است. استحضار دارید که در نوبت قبل و گفتگوی پیشین گفتیم که امام فرمود علاوه ان ظلم ثلاثه، بدانید ظلم سه گونه است. یه تقسیم بسیار لطیفی رو امیر المؤمنین در باب ظلم مطرح می فرمود. توضیح دادم من معنی کلمه ظلم را در لغت و جزئیات آن را گفتم. بدانید که ظلم سه تقسیم است. امام فرمود ظلمی است که هرگز بخشیده نمی شود، ظلمی است که مغفور است مسلم، ظلمی است که مسکوت پرونده آن گزارده می شود تا زمانی که گشوده شود پرونده، فعلا مطالبه نمی شود تا زمان خود. اما اون ظلمی که لا یغفر باز هم توضیح داده شد و گفتیم که شرک رو امام می‌فرمایند. فمن شرک گناهی است نابخشودنی. اقتباسی است از قرآن کریم ان الله لا یغفر ان یشرک به، که امام استدلال به همین آیه هم می‌فرماید امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. چرا شرک بخشیده نمی‌شود توضیح داده شد و جزئیات اون رو هم گفتیم. اما قسم بعدی اون ظلمی که یغفر، که از اینجا آغاز می‌شود بحث امشب. اما ظلم دوم، ظلمی که بخشیده می شود و اما ظلم الذی یغفر ظلم العبد، آن ظلمی است که انسان به نفس خود روا می دارد. با توجه به معنای ظلم که در نوبت قبل گفتیم، ظلم یعنی چه؟ یعنی نقص. اون نقصی است که انسان، کاستی است که انسان در حق خود عمل می کند و متاسفانه بذل می کند. فظلم عبد نفسه عند بعض الحنات او الحنات، در هنگام و در پاره از لغزش ها. کلمه حنوه یا حنیه یا واو است، لام الفعل یا یه، حنوه یا حنیه که جمع اون حنوات و حنات و حنات می شود، به معنای عمل قبیح، عمل ناپسند. ظلم انسان نسبت به خود در پاره از اعمال قبیح و ناپسند. اون چه امام دارن می فرمان همان است که باز خداوند سبحان در قرآن فرمود ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم. خداوند مغفرت خودش رو متوجه مردمان می کند و حال اینکه مردم ظلم داشته باشند. این کدام ظلم است که مشمول مغفرت می شود؟ به نص صریح کلام الهی می بینید که مغفرت با ظلم جمع می شه. این همین کلام امیرالمومنین است. ظلمی است که انسان به خود می کند، یعنی پاره ای از خطیات، لغزش ها، اشتباهاتی است که انسان انجام می ده و ظلم به خودش می کند، موجب سقوط می شه، موجب واپس ماندن می شه، موجب می شود انسانی که باید پاره از مقامات و کمالات را احراز کند محروم بماند، ناکام بماند. اما به خود میاد انسان، متوجه میشه، دست بر می دارد، انابه می کند، توجه به خداوند سبحان می کند، مغفرت الهی شامل حال آدمی می شود. این میشه ظلم مغفور. اما در این حال ظلم است. انسانی که می توانست در این درجه و رتبه از شأن و مقام و علم و جاه و منزلت و انسانیت و کمال باشد، وقتی تنزل می دهد خودش رو با پاره از مسائل، وقتی سقوط پیدا می کند شخصیت از اون جایگاهی که توان اون رو خدا به او داد برخوردار نمی شود، این چیست؟ این ظلمه. ببینید، یک کسی که می تواند روزی چهار بار، مثالی می زنم که فراخور دوستان باشد، یک کسی که توان این رو داره، خدا این استعداد رو بهش داده که می تواند روزی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت مطالعه نافع و جامع داشته باشه، این انسان به 2 ساعت و 3 ساعت بسنده می کند، این ظلم نیست به نظر شما؟ این ظلم است. وقتی یک کامیونی این توان کشیدن بار 10 تن رو دارد که می تواند به منزل برساند، 500 کیلو بار این ماشین کنن، 1 تن بارش کنن، بگن برو تا تهران برگرد، این میشه ظلم. به اقتصاد مملکت ظلم است، به راننده ماشین ظلم است، این ظلمه. یا کسی که می تواند توان این رو دارد که اون استفاده از استعداد و فهم و تعقل و ادراکات خودش رو بکند، از روح ایمان و تقوای خودش استفاده عالی بکند، این انسان وقتی استفاده نمی کند این ظلم است، میشه ظلم تو نفسی، این ظلم به نفس است. حالا این ظلمگاه ممکن است که همراه با پاره‌ای از خطیئات و لغزش ها و احیانا معاصی هم همراه باشه. هنگامی که چنین ظلمی سر میزند، اما در این حال نظر سبز فلک دیدم و داسمه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو گفتم این نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. اینجا سابقه رحمت الهی شامل حال چنین انسانی میشود و مغفور واقع میکرد. این بشارتی است که خداوند داده است و سید الموحدین امیر ملک کلام هم این بشارت رو بازگو میکند و متذکر میشود. و اما سوم، و اما ظلم الذی لا یترک، اون ظلمی که ترک نمیشه اما طلب هم نمیشود، خداوند پرونداشو الان باز نمیکند، میگذارد این رو برای اون روز عظیم و سنگین محاکمه انسانها در حضور یکدیگر. این کدام ظلم است؟ فظلم العباد بعضهم بعضا، این ظلم انسانها بعض از اونها به دیگران است. ظلم اول ظلم به خدا بود، شرک بود، گفتیم. ظلم دوم ظلم انسان به خیشتن. ظلم سوم ظلم انسان به دیگران. ظاهرا این ظلم رو خداوند سبحان به خود انسان ها واگذار می کند. این همان روز سهمگینی است که در پاری از روایات داریم، روز ایستادن ظالم در مقابل مظلوم فردای قیامت خیلی سنگین است، خیلی سنگین است. اون روزی که کسی نمی تواند رضایت دیگران رو نه به مال بخرد، نه به واسطه بخرد، نه به وجاهت و اعتبار بخرد، این روز پاسخ دادن خلائق در قبال مظالمی که ما به اینها کردیم، حقوقی که از یک دیگر تضییع کردن، این بسیار بسیار ظلم سهمگینی است و پاسخ گفتن در قبال این ظلم سنگین. لذا میبینید در روایات ما و در فرمایشات معصومین و حتی در خود قرآن کریم نسبت به این ظلم خیلی جدی نگاه شده است عزیزان، در حدی که شاید تکان دهنده باشد تعابیر معصومین. این تعدی به حقوق انسانها و تصرف در حقوق دیگران، عدم تعدی و تعدیه حقوق دیگران، پایمال کردن حقوق دیگران، این یه چیزی است. این بحث به هر حال عمیقی است، شاید پاره از این کلمات خیلی تکان میدهد ذهن رو که بئس زاد و الی المعاد العدوان و علی عباد، بدترین توشهی که انسان میتواند با خود به گور ببرد و فردای قیامت مطرح کند و عرضه شود، ظلم و تعدی به بندگان خداست. به سزاد و الالماد العدوان و الالعباد، بدترین سرمایه هاست که فردا آدمی را به زیر میکشد و دچار نابودی میکند. اصلا وقتی که خداوند سبحان میخواد پاری از گناهان رو در قرآن مطرح کند، اینها رو به ظلم برابری میدهد. یعنی شاید بگیم اون درجه بالا در قباحت در قرآن کریم ظلمه، ظلم است. اون لحظات پایانی عمر وجود مقدس حضرت سجاد است، حضرت باقر رو در بغل گرفتن، فشردن در آغوش، فهمدن پسرم، فرزندم، ایاک و ظلم، من تو رو توصیه میکنم در این لحظات آخر عمر که اجتناب کن از ظلم، ایاک و ظلم، لمن لا، مخصوصا لمن لا یجد ناصرا الا الله، مخصوصا ظلم با اون کسانی، با اون مظلومی که جز خدا یاوری ندارد، هر چی بهش ظلم کنی دستش به جایی نمیرسد، دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. یه مظلومی که تو میتوانی چکمتو بگذاری رو سرش فشار بده، اونم داد نمیتواند بزند، این بدترین شیوه ظلم است، این بدترین شیوه ظلم است. و ببینید این ظلمی که عرض میکنیم، شما الان ذهنتون میاد به مظالم حکومت ها و سلاطین، حکام جور در طول تاریخ، این ستمگران ظالم صفاک خونریز طول تاریخ. بله، مصداق بارزش همینه، همین مظالمی که در طول تاریخ دیدید و شنیدید و دفاتر و کتب صفحات آن متاسفانه ننگینه به چنین مظالمی است در طول تاریخ. از اکثر سلاطین و سلسله هایی که در طول تاریخ بوده است در شرق آخر با عالم این مظالم رو دیدید و شنیدید. اما این نیست ظلم، ظلم بندگان خدا این نیست. ظلم بندگان خدا از نزدیکترین کسان آغاز می شود. مشکل اینه، یعنی از میان زن و شوی آغاز می شود در روایات ما، در تعالیم ما، از میان رابطه پدر و فرزند آغاز می شود، از رابطه استاد و شاگرد، معلم و شاگرد شروع می شه. یعنی از همین مجموعه ها و واحد های کوچک اجتماعی شروع می شه تا به اون کلونی بزرگ جمعی ظاهر می شود، تسری پیدا می کنند. تمام حدود و شؤونات رو می گیرد این ظلم. اتفاقا ظلم الاقارب اشد، ظلم به نزدیکان در لسان معصومین چنین معرفی می شود که شدت و حدت بیشتری دارد. و بالاخره بر اساس اون که آفرینش الهی بر اساس عدل است که بالعادل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین قوام اون بر اساس عدل است، ظلم یه حرکتی است خلاف تکوین و آفرینش الهی. شما یه چیزی رو میل می‌فرمایید، خداوند بین این و وجود شما سازگاری قرار نداده. ما که همه چیز رو نمیتونیم بخوریم، هیچ چیزهایی تو دنیا هست اما با وجود شما ناسازگار است. سیستم گوارش شما رو خدا جوری قرار نداده که این شی رو جذب کنه، ولو بتونید بلع کنید اما نمیتونید جذب کنید. معده رفلکس نشان میدهد، باستاب میکند، برمیگرداند، بیرون میریزد. اگر خیلی قوی باشه و توان اینو نداشته باشه، سری در مسیر بعدی دستگاه گوارش اثر اون دیده میشه، مؤکداً آثار شومش رو باقی میگذارد برای شما. وقتی یه چیزی با دستگاه گوارش و معده شما سازگار نیست، بازتاب نشان میده. ظلم با آفرینش خداوندی سازگار ندارد. خداوند وجود رو جوری قرار داده است که نسبت به ظلم آلرژی دارد، حساسیت دارد. این قانون خداوندی است و نظام الهی است. لذا در متون روایی معصومین میبینید الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حکومت با کفر میماند، با ظلم نمیماند. هر چی که در جامعه ظلم ظهور پیدا کند دوامی ندارد. این سنت خداست. هیچ حرکت ظالمانه ای پایدار نمیماند و به نتیجه نمیرسد. این سنت الهی است. خداوند به این شیوه قرار داد. حتی خیلی از حکما معتقدند که اگر خود انسانها در قبال ظلم بازتاب نشان ندهند، طبیعت بازتاب نشان میدهد و خیلی از حرکات طبیعی رو بازتاب ظلم انسانها میدانند. اینو خیلی از حکما اعتقاد به این دارند. بنابراین بحث سنگینی است. فرمود امام این ظلمی است که لا یترک و ظلم العباد بعضهم بعض. القصاص هناك شدید. در این ظلم، این که انسان ها به یکدیگر ظلم کنند و فردای قیامت بایستن مقابل عدل الهی، قصاص اونجا هناک، در اینجا، در اونجا هناک است، اشاره به دور است، قیامت مراد است. قصاص در اون محکمه خیلی شدید است. به ذهنتون نیاد که امیرالمومنین دارد تعزیر و حدود رو مطرح میکنه. بحث این نیست که تیغ بیاید دست ببرد، تازیانه بیاید بر پشت بنشیند. نه نه. لیس هو جرحن بالمداولا ضربن بالسیاط. این مجازاتی که میگوییم در قبال این ظلم، این جرح بالمداد، جرح جراحت ایجاد کردن، مدا سکین، کارد، چاقو، عامل برش، این یک چیزی نیست که یک ضربی به شما بزنن و دستی قطع کنن، نمیدانم عرض به خدمتون، جرحی در وجود شما ایجاد کنن. ولا ضربن به سیاد، بر این زدن به تازیانه و شلاق، سیاد تازیانه و شلاق، این زدن تازیانه نیست که نمیدانم دانی که چنگ و عود چه تقریر میکند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند، این نیست. بس این تازیانه فجل دو هم سمانی نجلده نیست، بکوبید بزنید و 80 تاز، این نیست. این عقوبت و قصاصی که خداوند سبحان مطرح میکند چیزیست که ولکنه ما یستسقر زال کمعه، چیزیست اونقدر عظیم این مجازات و شکنجه و این عقوبت این ظلم که تمام این مطالب و مجازات هایی که در دنیا وجود دارد بس کوچک و حقیر است در نزد آن. عجیب میگه امیرالمومنین. خب ببینید، امام دارن اشاره میکنن به اون مجازات قهری خداوند در قبال ظالم. یعنی خداوند، امیرالمومنین دارد اشاره میکنن به اون چه خدا در قرآن از این مجازات میگوید، از اون مجازاتی که به هر حال خزیه، خزی العظیم است، رسوایی آشکار است، اون مجازاتی که خداوند عذاب الحون از اون تعبیر می کند، خفت و خاری و ذلت برای انسان می آورد. اون مجازاتی را امیرالمومنین می گوید که عذاب علیم است، علم و درد اون پایانی ندارد. اون عذابی رو می گوید که خب برحال هر دردی رو شما بگید در دنیا عزیزان، یه بخشایی از وجود رو به تعلم در می آورد، نه همه ی وجود رو، اگر جسم رو میگیرد روح رو نمیگیرد، اگر روح شما آزرده است جسمتون میبینید آزرده نیست، اما این عذابی است که تطلع علی الافئده، جان و روح و وجود همه چیز انسان رو نابود میکند و زیر پوشش میگیرد. هر مجرمی و متهمی دل خوش به این دارد که مجازات به پایان میرسد، روز شماری میکند، میگد 5 ما دیگه بیشتر از حبس ما نمونده است، 1 ما از حبس مونده، 5 روز مونده، اما این مجازاتی است که لا یخفف عنهم العذاب، تخفیف نداره اصلا، مجازاتی است که در قبال آن نه جریمه نقدی میگیرن، نه عدل میگیرن، نه صرف میگیرن، اصلا این حرفا وجود ندارن. امام میفرماید ولکنهما یستسقر ذلک معه، این چیزی است که اونچه در دنیا میبینید در کنار این مجازات الهی در قیامت بس سنگین است و بس دشوار. خب این قسمت رو امام فرمودن. یه 2 تا تذکر دیگه ما تا پایان این خطبه داریم، اگر بشه امشب تمام میکنم بحث و خدمت عزیزان. فإياكم والتلون في دين الله، چقدر جمله گران قدری است. إياكم، شما رو توصیه میکنم عزیزان من، بر حذر باشید، اجتناب کنید، پرهیز کنید از تلون در دین خدا. کلمه تلون از ماده چه میآید؟ از ماده لون. لون یعنی رنگ، تلون یعنی چی؟ یعنی رنگ عوض کردن، یعنی رنگارنگ بودن، رنگی گرفتن و رنگی گذاردن. امروز به رنگ ایمان، فردا به رنگ فسق، امروز به رنگ ایمان، فردا به رنگ کفر، هر روز جامعی در تن کردن، هر دم به لباس دگر این یار براید. اون حالت این چنینی رو تلون میگوین. تعبیر امام متخذ از قرآن است، تعبیر امام از قرآن گرفته شده است. خداوند به دیانت رنگ زده است عزیزان. دین یه نوع رنگه. رنگ عامل چیست؟ رنگ عامل تشخص، رنگ عامل جذب. اصلا خود بحث رنگ ها میدانید، زمانی یه دوست دانشجو بودن، اینا پایان نامشون رو در البته دانشگاه پیراپزشکی دانشگاه مشهد بودن، در رشته اپوتومتری بودن، اینا پایان نامشون رو با من میگذروندند، دو تا دانشجو بودن. موضوع پایان نامه اینها بررسی حس بینایی در پرتو آیات و روایات. این دیدنی این پایان نامه، اگه من خاطرم باشه نسخه خودم رو میارم میدم کتابخانه، دوستان نگاه کنند این رو. یه بخش این پایان نامه مال رنگ هاست، بحث رنگ در حس بینایی و اونگاه عطف به آیات و روایاته. خیلی زیباست. خود عرض به خدمتون جایگاه رنگ و تلون و عرض به خدمتون آثار رنگ و در روح و روان و جسم و خیلی بحث های زیبایی دارد. خود رنگ یه نوع تشخص، خود رنگ یه نوع تثبیت اصلا به طور کلی. خداوند سبحان از دین در قرآن تعبیر به رنگ می کند. خدا رنگ دارد، به مردم رنگ می دهد. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدا، و چه رنگی زیباتر از رنگ خداست. خدا از دین خودش در قرآن و خدایی شدن تعبیر به چه می کند؟ سبقه و رنگ می کند. رنگ خدا رو گرفتن، انسان هویت الهی گرفتن، صفات خداوند تابیدن بر وجود، از این تعبیر به رنگ می کند. اینو رنگ انسان رو متمایز می کند. رنگ عامل تمایز. به این قالی نگاه می کنید، سرمه‌ایشو نمیدونم عرض به خدمتون زرشکیشو، این رنگا تمایز میداد، شکل ها و نقش ها براتون دیده میشود. انسان ها با رنگ در جامعه متمایز میشن از یکدیگر. رنگ خدا عالی ترین رنگ هاست، پایدارترین رنگ هاست، نه کاستی دارد عرض به خدمتون، نه چشم رو میزند، نه نازیبایی دارد. جمال کامل در رنگ الهی است، دوام کامل در رنگ الهی است. امیرالمومنین این عبارت رو از اونجا گرفتن، یعنی این تعبیر امام متخذ از قرآن است. ایاکم و تلفن، بپرهیزید از این که در دین خدا رنگ عوض کنید. یعنی چی؟ رنگ عوض کردن عدم ثبات بر اصول و عدم پایداری بر سر دین است. این که امروز در صف دینداران بپیوندید و فردا اگر منافعتون اقتضا نکرد در صف دیگری باشید، این چه تلون در دین، عدم ثبات و دوام در دین، رنگی گذاردن و رنگی برداشتن. حالا چی برمیخیزه این تلون؟ تلون در دین الله، تلون در دین یه معناش همون نفاق است عزیزان، یعنی ریشه این نفاق است. وقتی متاسفانه تثبیت نشده شخصیت، اون حالت نفاق در درون است. ایمان واقعا نیامده است در وجود انسان، هیچ ابایی ندارد از این که امروز در صف مؤمنین باشد، فردا در صف کفار باشد و در صف دشمنان دین باشد، حتی امروز در صف مؤمنین فردا در صف فساق. این از نفاق درونی برمیخیزد، این نفاق موجب تلون میشه، این بدترین شکلش. اما گاه این نیست، تلون از چی برمیخیزد؟ از نفاق نیست. متاسفانه گاه تلون از زبونی و ذلت شخصیت برمیخیزد که رنگ زود میپره، با هر کسی که بنشیند همان رنگ را پیدا میکند. از زبونی و ضعف شخصیت، از عدم توانایی انسان در قبال نفس، از آمریت نفس و مغلوبیت عقل در وجود انسان تلون نتیجه گرفته میشود. انسان رنگ عوض میکند، منافع اختزا میکند، این سویست. اگر منافع اختزا نکند آن سویست. و این یه درد بزرگی بوده است که همیشه در ادیان الهی وجود داشته. اسلام هم نبود است، امیر اسلام هم بی‌بهره نبود است متاسفانه از این. و دل امیرالمومنین خونه. از کدام این خطبه کی گفته شد؟ در نوبت‌های قبل گفتیم امیرالمومنین داره میبینه اسامه ابن زید را، امیرالمومنین داره میبینه سعد ابن ابی وقاص را، امیرالمومنین داره میبینه طلحه را، زبیر را. امیرالمومنین داره اینها را میبینه که چگونه رنگ عوض کردن اینها، چگونه پشت سر او. زمانی به دوستان عرض میکردن، به بعض از رفقا، در جنگ جمل امام فرمودن یه کاری بکنید که من زبیر رو ببینم، رو در روی با زبیر بشم. صحنه جنگ رو جوری دوستان امیرالمومنین مهیا کردن که امام در وسط جنگ رو در روی زبیر شد. فرمود یا زبیر ما بدام ما بدا نصرتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق، تو که در حجاز با من بازو به بازو یار من بودی، پشت سر من بودی، امروز مقابل من تیغ کشیدی و ایستادی، چی شد که چنین شد؟ چرا رنگ عوض کردی؟ چرا رنگ عوض کردی؟ تکان داد امیرالمومنین زبیر رو. یادت هست اون روزی که در اون مسیر غزوه و جنگ با پیغمبر بودیم، رسول خدا به تو گفت زبیر چه میکنی هنگامی که مقابل علی شمشیر بکشی؟ گفتی دستم شکسته باد. یادت هست اون روز؟ چرا تلفن کردی؟ چرا رنگی گذاردی، حالا رنگی دیگر برداشتی و مقابل ما ایستادی و شمشیر کشیدی؟ دل امیرالمومنین خون از این تلون‌ها و بازی‌ها که عده اینها از نفاقشون برمی‌خواست، عده از ضعف شخصیت درونی و حب جاهشون، ریاستشون، صدارتشون. امیرالمومنین که با گوش خودش شنیده که گفت یا رسول الله اجازه میدی من این جریان تاریخی را تقطیعش کنم و تثبیتش کنم؟ فرمودن بگو حسان. گفت ینادیه یوم القدیر نبیهم بخمن و اسمع بالنبی منادیا. ایستاده از کنار پیغمبر روز قدیر حسان ابن ثابت دارد این ماجرا رو در این شعر زیبا تثبیت میکنه در تاریخ. امیرالمومنین که اینو دیده، حالا داره میبینه که حسان چگونه مقابل علی ایستاده است و دارد شعر بر ضد امیرالمومنین میگوید و انکار ولایت امام میکنه. این میشه چی؟ تلون، تلفن در شخصیت. اینها خون کرده دل علی ابن ابی طالب را. اینها با معیارهای علوی سازگاری ندارد. وقتی که در قدیر این شعر رو حسان ابن ثابت، این شاعر توانمند، گفت، پیغمبر فرمودند که لا یزال کنت معیدن به روح القدس ما دمت فینا. حسان، روح القدس تأییدت می کند، اما مادامی که در ما هستی، با ما هستی. هشدار رو همونجا بهش دادن، چکش رو همیشه اونجا زدن پیغمبر، فرمودن به گوشش زدن که بدان مادم تفینا، مسیر توز نشه، اشتباه نکنی. این تلون ها یا از نفاق برمیخیزد از انسان یا از ضعف ایمان. ضعف ایمان یعنی میشه ضعف رنگ. رنگ انسان، رنگ میبازد انسان، رنگ میبازد. وقتی که رنگ باختی، تحت تاثیر رنگ دیگری قرار میگیری و تلون میشه. این رنگ رو میگذاری و رنگ دیگر برمیده. رنگ صدق رو میگذاری، اگر به نفع تو نبود امروز چیز دیگری را برمیداری، جامعه دیگری به تن میکنی. که این برخواسته از عدم شکل گرفتن شخصیت، ضعف و زبونی و ناتوانی و خاری و خفت انسان در قبال متامع دنیوی است و بس. یا نفاق است یا این است. فرمود فیاکم و تلون فی دین الله. این یک. دیگر توصیه، فان جماعتا فيما تكرهون من الحق خير من فرقه فيما تحبون من الباطل. تمام دردهای امام در آخر این خطبه شنیده میشه صداش. فان جماعتا فيما تكرهون من الحق خير من فرقه فيما تحبون من الباطل. بدانید مردم، اجتماع و جماعت در آن که شما ناپسند می‌دارید و مکروه می‌دارید از حق، یعنی در اون حقایق و اصولی که حقند اما متاسفانه سنگینند و ثقیلند و ناپسندند برای جامعه، اجتماع و ایستادن پای این حقوق و با یکدیگر بودن و تجمع بر این حقوق، این پسندیده است در نزد خدا و خیرون، این شایسته است و پسندیده است. من فرقتن فیها فیما تحبون من الباطل، از تفرق بر پای باطلی که ممکن از اون باطل خوشتونم بیاد. خدا نمیپسندد، عقل سلیم نمیپسندد که بر پای اون چه که ولو جاذبه دارد اما باطل است، شما بر پای اون بایستید و تفرقه بر اون داشته باشید، این جاذبه ها شما رو ببیند و بکشدتون، از حق جدا کند، از هم جداتون کند. نه، شما باید بایستید، تجمع کنید و اجتماع کنید بر حق، ولو اون که حق سنگین باشد، ولو اون که حق ناپسندی هایی هم داشته باشه، ابتداعا نتوانید هضم کنید و جذب کنید. اینها رو خاطر عزیزان باشه، در جلسات اول این خطبه و درس های اول عرض کردیم خدمتتون، این که امام فرمود بهش رو اگر بنگرید اطراف اون چیست؟ تمام مکاره هست. جهنم رو اگر نگاه کنید، شهوات هست، لذت هست. جهنم همیشه عرض کردم، اونجا هم تعبیر گفتم، بهش سربالایی است، جهنم سرازیری است. اگر کسی میخواد به جهنم برود، حکایت آن است که حالم نده، من خودم میروم. اما اگر به بهش برود چی؟ دستم بگیر که نمیتوانم بیایم. بهشت فلقت حمل عقبه، اما جهنم حاویه، کاملا مشخصه است. لذا امام تعبیر چی دارد؟ تعبیر تکرهون دارد و توهبون دارد. خب در این حال توصیه میکند امام به اجتماع و تجمع. به هر حال در خود اجتماع است که الفت میآید، در الفت است که قدرت میآید، در قدرت است که شوکت و نصرت میآید. اینکه ید الله مع الجماعه، خداوند اجتماع و تجمع رو میخواهد از مسلمان ها، که شوکت اسلام در این است. و ان الله سبحانه لم يعت احدا بفرقه خيرا مما مضى ولا مما بقي. سنت خدا نیست که با تفرقه و تفرق خیری به مردم بدهد. لطف خدا همیشه با تجمع و اجتماع است. لطف خداوند همیشه با جماعت است. توصیه میکند امیرالمومنین که گرد حق رو رها نکنند و از دستبندی ها و گروه بندی های نابجا و ناشایستی که ضربه و لطمه به حیثیت اسلام زده است اجتناب کنند و دوری کنند و این تفرقه ها رو ایجاد نکنند. فرمود و ان الله سبحانه لم يعت احدا بفرقه خيرا مما مضى ولا مما بقي. یا ایها الناس، من بگم که دیگه خطبه رو خدمت عزیزان تمام کنم امشب. یا ایها الناس، توبا، توبا. کلمه توبا استهزار دارید، از ماده تیب میاد، یعنی اون واو مقلوب از یاه. توبا یعنی العیش الطیب لمن کان کذا، زندگی پاکیزه از آن اون کسی است که این چنین است. البته در روایات داریم که توبا شجره توبا است، درختی است که ریشه اون در خانه نبی مکرم در بهشت است و شاخه های اصلی اون در خانه امیرالمؤمنین در بهشت است و هر مؤمنی بخشی و حظی از شاخه های توبا دارد. احساس میکنم که تعبیر تعبیر نمادی نیست، نمادی نیست. به هر حال اون مادر خیرات و برکات نبی مکرم است و انا و علیون ابوا هذه الامه من شجره واحده، بخشی از سهم عظیم این از امیرالمؤمنین است. با اون مؤمنینی که این بهره را از پیغمبر و مقام شامخ امیرالمؤمنین گرفتن بهره مند از این فیوزاتن و از شاخه های این توبا که حسن عمل این هاست بهره میبرند. یا ایها الناس توبا، اما شما الان توبا را اینطور معنا میکنید، میگید خوشا به حالش، توبا را الان خوشا به حالش معنا میکنید. یا ایها الناس توبا، مردم خوش به حال اون کسی که کی؟ توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال اون کسی که دل مشغولی او نسبت به عیوب خیش موجب میشود که سرکشی به عیوب دیگران نمی کند و در پوستین خلق فرو نمی رود. عجیب جمله است، خیلی از جهت آسیب شناسی اجتماعی این جمله دقیق و عمیقه، خیلی عمیق است. خوشا به حال اون کسی که عیوب خودش موجب می شود اونقدر مشغول بشه به خودش که دیگه عیوب دیگران رو نبیند. اینو عکسش کنید از جهت تربیتی. اگر آدمی عزیزان توجه به عیوب دیگران داشته باشد، یقینا عیوب خودش رو نمیبیند. اگر انسان بی التفات به ناتوانی ها و ضعف های خود باشد، یقینا بیننده و نظارگر عیوب دیگران خواهد بود و به جان خلق میافتد. امر طرفی نیست که امیرالمؤمنین مطرح میکنه. از عالی ترین و از مهمترین اصول سعادت و تهذیب و تربیت و تکامل همین جمله کوتاه امیرالمؤمنین است. اون کسی که چشم به عیب خیش دارد و عیوب خودش رو میبیند، بینای خیش است، نتیجه اون میشه که به تحقیر دیگران، به توهین به دیگران بر اساس عیوبی که از اونها میبیند نمیپردازد. یعنی اشتغال به عیوب خود عامل کمال میشه برای انسان و عدم توجه به عیوب خود عامل زوال میشود برای انسان. وقتی انسان ندید ضعف‌های خودش رو و ضعف‌های دیگران رو دید، در ورطه کثیری از گناهان قرار میگیرد. تحقیر میآید، اذلال میآید، غیبت میآید، تهمت میآید، بهتان میآید، ظلم میآید. انسانی که نمیبینه عیوب خودش و عیوب دیگران رو میبیند، این انسان در دروازه‌ای قرار دارد که به سوی یه دنیا زشتی و بدی منتهی میشود. اما انسانی که چشم در خودش دارد و عیوب خودش رو میبیند، این انسان نمیتونه سرش بلند کند تا که میخواهد نگاه کند، تحقیر کند دیگری رو، زمزمه میکند زیر لب که رطب خورده من رطب کی کند. به غیر تقیین یعمر الناس به تقا و غیر تقیین یعمر الناس به تقا طبیبون یداو الناس به و علیلو. چطور می شود یه انسانی که غیر متقیست دایه تقوا برای دیگران داشته باشد و یه طبیبی که خودش گرفتار بدبختی ها و علتهای خودش می خواهد طبیب دیگران باشد؟ انسانی که توجه دارد به ناتوانی ها، این انسان موفق ترین انسان هاست. عزیز من، دوستان من، تا ما عیوب یعنی چی؟ ببینید به جسم عرض میکنم، تا زمانی که واقعا تشخیص داده نشده باشه که چه مشکلی در گوارش شماست، چه مشکلی در سیستم عرض به خدمتون نمیدانم دفاعی بدن شماست، این از کجا برمیخیزد این مشکل؟ تا زمانی که اون بیماری و علت شناخته شده نباشد، شما همیشه گرفتار به ابتلا و بیماری خواهید بود. تا زمانی که نپردازید به بیماری خودتون، این آسیب و بیماری با شماست و شما طعم سلامتی رو نمیچشید. انسان تا زمانی که مشغول به نفسش نشه و توجه به عیوب خودش نکند، همیشه معیب است، همیشه معیوب است، همیشه ناتوان است. و این انسان ناتوان تحمل توانایی های دیگران را ندارد، رضا به جان دیگران میفتد، رضا مشغول میشود به تعییب دیگران، کاستی های خودش رو با کاستن دیگران جبران میکنه. دوست میدارد که به هر حال زبان حالش اینه که البلیتو ازا احمد تابت. حالا بذار دیگران هم اینطور باشن که به هر حال قدری از رنگ روی ما، از وجاهت ما به هر حال کمتر کاسته بشه و متاسفانه چنین حالتی دست. لذا امام خوب توصیه میکنه این بحث ها رو ما با روی کرده به قول آقایان اخلاقی عرض میکنیم. اینا رو اگه از نگاه اجتماعی نگاه بشه، نگاه سیاسی بشه، اینا خیلی بحث داره. یعنی همین نکته میتواند دریچه ای رو باز کند به سعادت جامعه، به موفقیت جامعه، رشد اجتماعی. توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس و توبا لمن لزم بیته و اکل قوته و اشتغل بطاعت ربه و بکا علی خطیئته صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. در اوج قوت و صلابت عجیب سخن میگد امام. و خوشا به سعادت اون کسی و آفرین بر اون کسی که لزم بیته، ملتزم خانه خود باشد و نان خود بخورد و اشتغال به طاعت و بندگی خدای خیش داشته باشد. اینجا نکته مهمی وجود داره. لزم بیته، بوی چی میاد از این جمله؟ بوی انزوا و انفراد و انعزال و عزلت می آید. خوشا به حال اون کسی که در خانش بنشیند، این سو اون سو پرسه نزند. ببینید از کلام اولا این استفاده میشه، اکل قوته، دستش پیش زید هم دراز نکند، نان خودش بخورد. اکل قوته، توجه داشته باشید گاهی در کلمات امیرالمؤمنین و مانند خود قرآن فرقی نمی کند، یه مفاهیمی رو میبینید که شما به اصطلاح امروزی حالت پارادوکس دارد. یعنی گاه ممکنه براتون حالت تناقض یا تضاد ببینید در کلمات. خود مفهوم عزلت و انزوا یه مفهومی است که شعار جماعتی در طول تاریخ بوده است. یعنی گروهی در طول تاریخ سر لوحه کار خودشون رو عزلت و انزوا انتخاب کردن. یه گروهی بودن در طول تاریخ، جماعت صوفیه در طول تاریخ مبناشون به عزلت و گریز از جامعه است. اینو بناشون بر این بوده است، علل قاعده بناشون بر این بوده است، نوعا صوفیه. اینها عزلت رو یکی از اصول مسلم میدانستن، انزوا و عزلت، و به هر حال عرض به خدمتتون اون حالت انفراد را. مثلا در بعضی از کلمات امیرالمومنین هم میبینیم، در اون آیه سوره مبارکه و ازع تزلتموهم و ما یعبدون من دون الله، بزرگان صوفیه به این آیه هم اشاره میکنند، به اعتزال و عزلت اصحاب کهف که اینها کشیدن کنار و گفتن معرفت از آدمیان بردند، آدمیان را زمیان بردند، با نفس هر که در آمیختم مصلحت آن بود که بگریختم، سایه کس فر همایی نداشت، صحبت کس بوی رهایی نداشت. اینها زنده دلی صف افسردگان رفت به همسایگی مردگان، حکایت این است. چه حالتی رو خب الان شما در کلمه بالا دیدید، امام فرمودن فان جماعتا فی ما تکرهون، امام توصیه چی کردن؟ توصیه اجتماع کردند. با این کلمه آخر لزمه بیته با انفراد چی میشه جمعش؟ توجه دارید؟ این همان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است که وارد خانه علا ابن حارث بصری میشود، خانه بزرگ او میبیند، بعد میگد علا تو به این خانه بیشتر در آخرت نیاز داری تا دنیا. میگد یا امیرالمؤمنین یعنی بفروشم این رو بدم به فقرا؟ فهمیدن نه نه، در به خانه رو باز کن، خیر این خانه بگذار به برادران ایمانی تو برسد. من نمیگم متمتع نشو از نعمت خدا، اما بهره ببر و بهره بده. خب حالا ببینید تو همین صحنه سریعا گفت یا بلسن برادرم مدتی زندگی رو ول کرده، گلیم پوشیده است، جامه برتن کرده است، پشمینه پوشیده است، به بیابان رفته است و عزلت گزیده است. فرمودن بگید بیاد. آمد تا که حضرت فرمودن یا ادی نفسک، ای دشمن خودت، لقد استهام بک الخبیث، لقد استهام بک الخبیث، شیطان افسار انداخته به گردنت کشیدت. عبادت انزوایی را امیرالمومنین چه میداند؟ عبادت شیطانی میداند، نه عبادت رحمانی. این همین کلام امیرالمومنین است. شناختن رمز و راز سخنان علی ابن ابی طالب دقت میخواد. از مجموع مطلب اینطور استفاده میشه عزیزان که عزلت و انزوا یا اجتماع هیچ کدوم مطلق نیستند، اینا امور نسبی هستند. ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. زمانی است زمان عزلت است، زمانی است زمان تجمع و اجتماع است. برای بعضی از افراد عزلت پسندیده است، اما برای بعضی از افراد عزلت پسندیده نیست. اصلا اجتماع و تجمع، ببینید شما تا بحث اجتماع و مخالطه و معاشرت با جامعه رو نداشته باشید، درب خیلی از خیرها برای شما بسته است. تمام توصیه‌هایی که خدا به انفاق دارد، به تعاون دارد، به عرض به خدمتتون قضاء حوائج دارد، اینا کی انجام میشه؟ وقتی که مخالف. اگر توصیه‌هایی به سری ارهام است، اگر توصیه به پدر است، توصیه به مادر است، توصیه به نیکرفتاری، خوشرفتاری با کی؟ با سنگ و چوب بیابان و غار یا با مردم و جامعه؟ عدل گستری جاش کجاست؟ اگر ان یقوم الناس بالقسط کجاست؟ این تو انفراد و عزلت میشه؟ نه، اینا هم مال اجتماعه. اصلا پیچره دین رو اجتماع تشکیل میدهد. بنابراین اصل اجتماع است. اما گاه عزلت عارض میشود. یعنی در یه شرایطی میشه که انسان نگاه میکنه به جامعه و مردم، بعد میبیند ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورته رخت خیش. انسان احساس میکنه که دیگه تو این جامعه نمیشه کاری کرد. انسان احساس میکند که اینجا باید همون جو دینی که دارد همون رو حفظش کند. گاه نتیجه اون میشه که وعزع تزلتموحم، بعد اونجا باید فعواو الالکهف، جوان مردان عرض به خدمتون اون سرزمین باید به سوی چه برون؟ به سوی کهف برون و کهف الرجیب برون، به سوی غار برون، خفتگان بیدار بشن یا بیداران خفته بشن. این جوانان و این مردان فتیه یا فتیه که خداوند اینها رو توصیف میکنه در سوره کهف، اصحاب الکهف، به مقتضای زمان و به مقتضای شخصیت. اینم نکته ظریفی است میگم و رد میشم تمام میکنم بحث رو خدمت عزیزان. گاهی افرادند عزیزان که رسیدن به یه درجات متکاملی که دیگه اینا نمیخوان از جامعه چیزی بگیرند، اینا یک رشد فوق العاده ای دارند، اینا یه توانایی های کاملی دارند، اینها مستفیض نیستند، مفیزند. گاه در بعض از شرایط برای اولیاء این چنینی عزلت پسندیده است. حالا اینا مستدل ها، الان فرصت بیان استدلال نیست، اما نه اونهایی که خیلی ساده عرض کنم، مخصوصا برای دوستان نور چشمی های نوجوانم عرض میکنم، اون آقایی که تازه در مبادی امر است و در بدایت کار است، میخواد تازه شروع کنه، این باید درک محضر بزرگان بکند، این باید استاد ببیند، معلم ببیند، گام به گام وادی طی کند، این انزوا و عزلت را انتخاب کند، چطور است؟ بگوید آقا ما بریم به کنج جایی بنشینیم، به حال کمالات را همونجا بجوییم، عزم میکنیم زوالات را پیدا نمیکند همونجا. بستگی یکی از خصوصیات، یعنی از عوامل نسبیت هم این، به توانمندی و خصوصیات خود اون انسان هم بستگی دارد. پس عامل زمان هست، عامل مکان هست، عامل خصوصیات فردی هم در این مسئله وجود داره که میشه تمیز بین عزلت پسندیده و عزلت ناپسند. تو بال من لزم بیته و اکل قوته، به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر، کهن جامه ریش آراستن، به از جامه عاریت خواستن. لزم اکل قوته، خوشا به حال اون کسی که نان خود میخورد و منت کس نمیبرد و نمیکشد و ذلت بر خود هموار نمی کند. و ای که نسبت مسائل اجتماعیش، و بکا علا خطیعته، خوشا به حال اون کسی که وقتی خلوت می کند با خدای خودش بر زشتی های خود می گرید و اشک بر گریه خود دارد. و بکا علا خطیعته، عزیزان اشک و گریه، اصلا ریختن اشک، خداوند قدرت اشکی رو بی خود تو ساختمان چشم ما قرار نداده، پس ما نیاز به عشق داریم که خدا تو وجودمون، همینطور که خدا قوت خندیدن ال انسان و حیوانون زاهک، اینه که خداوند چنین عرضی رو به ما داده است، چنین حالتی رو به ما داده است، این حالت خندیدن رو در وجود ما داده است، پس ما نیاز به چه داریم؟ نیاز به خنده داریم. این که قدرت اشکی در وجود ماست، ما نیاز به چه داریم؟ نیاز به عشق و گریه داریم. ما به هر دو نیاز داریم، هر دو رو خدا استعدادش رو در وجود ما قرار داده، اما مصرف کردن اینها در اونجا که مجرا و مسب و مسیر صحیح آن است مهمه، که خنده در جای خود باشد. هنگامی که خنده بدون عامل و بدون سبب پسندیده است، میشه چی؟ به تعبیر ناصر خسرو میشه خنده از بیخردی خیزد چون خندم، خنده از بیخردی خیزد چون خندم، که خرد سخت گرفته است گریبانم، من به چی بخندم اگر به خودم بخندم؟ خندیدن بدون بهانه می شود چی؟ می شود عین گریستن. گریه بدون بهانه، گریه بی جا هم می شود دپرسیون، حاجت به طبیب روان پزشک است و مشکلات افسردگی رو حل کرده. هر دو مسیر و مجرا دارد اگر در جای خود باشد. اینا اصلا فصول مقوم وجود ماست، غم و شادی پیکر ما رو تشکیل میده، اعضا اصلی پیکر و روح ماست که ما نیاز به اون داریم. از عالی ترین و خوشترین مصارف عشق و بکا این است که امیرالمؤمنین میگه، این که انسان در خلوت خود با خدای خیش بگرید بر خطیئات و کاستی های خود در حضور پروردگار. اون حدیث زیبایی که اکثرتون شنیدید، کل عین باکیت یوم القیامه الا ثلاث، سه چشمند که اینها فردای قیامت برخلاف بقیه چشم ها عشق و گریه ندارند. اون چشمی که عینون سهرت فی طاعت الله، چشمی که شب رو بیدار است تا صبح در طاعت خدا، یا به تحقیق است یا به فضل است یا به خدمت بندگان خدا است، آن چه عرض به خدمتون به هر حال به تعبیر اون شاعر، حالا آن که در خواب نشد چشم منو پروین است، اون چشمی که در خواب نمیشود شب مانند پروین میدرخشد ستاره پروین، این اون چشمی است که نمیگرید فردای قیامت. دیگری اینون بکت فی جوف اللیل من خشیت الله، اون چشمی که در دل شب از خشیت الهی بر خطای خیش میگرید، این فردای قیامت نمیگرید. اون دیگری هم که اینون غزت از محارم الله، چشمی که از حرام خدا در دنیا دور شده از فردای قیامت عشق ندارد. پس خود این بکا علا خطیعه، گریه در جای خود، اون حال و شور، اصلا عشق میدونید؟ یه جمله کوتاه میگم دیگه، خیلی هم طولانی شد، ببخشید که امشب چون میخوام تمام کنم بس رو. ببینید اصلا اگر انسان بخواهد با تعقل زندگی کند انسان نیست، اگر انسان بخواهد با عواطف و عشق زندگی کند انسان نیست، ما یه کمپلکسی هستیم از تعقل و عشق. خدا در وجود ما عواطف و عشق رو قرار داده است، ما موجودی هستیم که به تعبیر غربی ها همون الکتریکال و اموشنال، این دو باید در وجود ما قرینه با هم باشد، نمیشه یکی باشه دیگری نباشه. انسان بدون تعقل انسان نیست، انسان بدون عشق هم انسان نیست. فرشته عشق عرض به خدمتون، بله، بخواه جاب گلابی با به خاک آدم ریزد. فرشته عشق ندانست چیست، قصه مخوان. فرشته عشق ندانست چیست، قصه مخوان. بخواه جام گلابی به خاک آدم ریز. این آدمه که عشق رو میفهمد و سوز و ساز عشق رو دارد. الهی سینه ای در داشنا ده، غم از هر دل که بستانی به ما ده. این مال انسان است، نه مال ملائکه. این سوز و سازها، شوزها، عشقها مال ماست. اگر انسان با تعقلی پدری اگر بیاد فقط با تعقل با بچهش برخورد کند، این کمیتش لنگه، بیچاره بدبخت این پدر. اگر یه پدری بخواد فقط با شور و محبت و عشق با بچهش، کلاه این پدر هم پشمی ندارد برای فرزندانش و اینم هیچ تربیت خوبی نخواهد کرد، مربی درست حسابی نمیشه. باید هر دو با هم باشه، در هر کجا اون چه لازم است مصرف شود. عنایت دارید؟ یکی از بهترین چیزهایی که در وجود انسان شور عشق رو می افزاید و تلطیف در وجود ایجاد می کند عشق است، که چشم گریان چشمه فیض خداست. فرمود و بکا علا خطیعته فکان من نفسهی، سخن آخر ما، فکان فی نفسهی، فکان من نفسهی فی شغل و ناس منه فی راحه. خوشا به حال اون کسی که مشغول به نفس خیش است و با خود درگیر است، بزشتی ها، بدی ها، خوبی ها و محاسبه نفس خود می پردازد، نقاد نفس خیشتن است، اما مردم و جامعه از شرور او در امان و در راحت هست. اون کسی که توانسته از شر خودش را از اجتماع بردارد، از دیگران بردارد و می پردازد به محاسبه و مداقه در رفتار خیش و نفس خیش، کسی است که توب آله. درود، درود و رحمت خدا بر چنین انسانی با. خب، این پایان خطبه بسیار زیبا و پرمحتوای امیرالمؤمنین بود که توفیق باز گفتن آن را در طی این مدت خدمت عزیزان به حمد الله خداوند سبحان مرحمت فرمود. خداوند سبحان دلهای ما به نورانیت کلمات امیرالمؤمنین بیش از بیش منور و مزین بگردانه. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.